بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد اجل فرجهم يا حي
و على عطرته الطاهرين و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. غیر از دهه اول محرم از لیالی قدر من بحثی رو شروع کردم و اون این که از اونجا که شیعه در زمان غیبت امام عصر علیه السلام تکلیف مدار است، یکی از تکالیف او آماده سازی برای ظهور امام هست، دو تکلیف اجتماعی دارد یعنی نسبت به جامعه مسئول است، سه بنابراین ما باید جامعه ای را بسازیم، جامعه ای که شایسته صالح باشد تا امکان ظهور امام فراهم باشد. این سازندگی یعنی اعلام آمادگی به جمع کران رفتن، به مسجد سهل رفتن، به جلسات رفتن. نه اینکه خوب نیست، نه خوب است، اما ملازم با اعلام آمادگی برای آمدن نیست. ما باید یک کاری بکنیم که نه ما آماده بی شما بیاییم. تکلیف اجتماعی همون ساختن جامعه است که قرآن کریم اسمش رو میذاره جامعه صالح و شایسته و فلاسفه به دنبال این جامعه تحت عنوان مدینه فاضله هستن. اونا هم دنبال نگی مدینه فاضله ای درست بکنن. فرمول رسیدن به این جامعه شایسته رو از منطق وحی گرفتیم، از فرمایش حضرت امیر علیه السلام. چون وقتی به انسان رجوع میکنیم، به انسانهای عادی رجوع میکنیم، با توجه به نارسایی عقل و نقص علم، اونها نهایت چیزی که راجع به انسان میگن این است که انسان موجودی است ناشناخته. و حقیقتا هم وقتی افکار اونها رو پیگیری میکنیم به این نارسایی در دیدگاه میرسیم. اونها فقط یک بعد از انسان رو تشخیص دادن، ولی انصافا در همون بعد کار رو دارن جلو میبرن. بعد مادی انسان و بعد معنویش رو فراموش کردن و یک خلأ است. بنابراین میریم سراغ منطق وحی، کسی که خالق انسان است و او به ما راهنمایانی رو معرفی میکند به نام رسول گرامی و امام معذبان امام معصوم علیه السلام. اون مدینه فاضله رو خواهیم بسازیم. حدیثی رو در همون لیالی قدر شروع کردم تحت عنوان مکارم اخلاق که امیر علیه السلام فرمودند برای ساختن جامعه شایسته لازم است که انسانها به سوی مکارم اخلاق بروند. مباحثی رو اونجا مطرح کردم که مکارم اخلاق با محاسن اخلاق، با معال اخلاق، با اخلاق عمومی و با همه اینها متفاوت است. خصلت‌های برجسته رو میگن مکارم اخلاق. بعد آنگاه امیر علیه السلام فرمودند مکارم الاخلاق عشر خصال، ده خصلته. اگه بخوایم به اون سمت رو سو بریم باید ده خصوصیت در خودمون ایجاد بکنیم که در تعامل با جامعه که قرار میگیریم میشه جامعه شایسته. اولی خصیصه ای رو که حضرت بیان کردن از سخا، سخاوت. در همون ایام راجع به سخاوت به طور مبسوط صحبت کردیم. آنگاه دومی خصوصیت رو که بیان کردن فرمودن و صدق. صدق راجع به صدق مفصل داریم صحبت میکنیم، جلسات متعددی رو بهش اختصاص دادیم چون جامعه ما از این ناحیه آسیب پذیرتره و متاسفانه مخالف و ضد صدق که کذب باشد عام البلواتره. قطعی راجع به صدق باید صحبت بکنیم تا تا بعد ببینیم که خصلت‌های بعدی رو در چه زمانی بتوانیم بهش برسیم. ما راجع به صدق مطالبی رو گفتیم، از جمله این که گاهی شناخت حقایق از طریق ضدشه. اگر راجع به صدق بخوایم اطلاع پیدا بکنیم، اگر از کذب حرف بزنیم راحت‌تر درک میشه. چرا؟ چون ملموس‌ترمونه. به هر صورت اگر خودمون دروغگو نباشیم، اطرافمون دروغگو رو زیاد دیدیم، لذا ملموس‌تره. ما راجع به کذب صحبت کردیم، آثار زیانبار کذب صحبت کردیم، راجع به توریه صحبت کردیم، راجع به این صحبت کردیم که آیا ما دروغ مصلحت‌آمیز داریم یا نداریم، و وعده دادیم راجع به این که آیا اگر در شریعت آمده است که به همسر میشه دروغ گفت، واقعا میشه دروغ گفت یا نمیشه گفت. تحت عنوان مستثنیات کذب، آیا واقعا دروغ که استثناء هم داره؟ میخوایم این مورد رو هم بررسی بکنیم، متا در این جلسه نه. قدری راجع به خود صدق، حقیقت صدق. صدق در سه حقیقت باید باشد: یک، صدق در گفتار، صدق در کردار، صدق در پندار، عقیده، در حوزه عقیده، در حوزه رفتار و در حوزه گفتار. حالا ما راجع به حوزه گفتارش بیشتر صحبت میکنیم. صدق، آدم راستگو به کی میگن؟ صدق به معنای راستگویی فقط نیست، بلکه در راستگویی بیشتر استفاده میشه. کردار صدق و پندار صدق هم صادق هم داریم. صدق از نظر زبان و راستگویی یعنی کلامی رو بیان کنیم محتوایش مطابع با واقعیت و حقیقت باشه. واقعیت و حقیقت توضیحش این است که هر موجودی لااقل دو نوع وجود داره: یک وجود ذهنی، یک وجود عینی و واقعی. من راجع به مثلا فرض بفرمایید که شما وقتی در خانه ام دارم صحبت میکنم، تصوری از شما در عالم ذهن من هست، به اون میگن موجودیت ذهنی. ولی وقتی با شما رو در رو دارم صحبت میکنم، دیگه تصورتون نیست، خودتون هستید، به اون میگن موجود چی آقا؟ عینی و واقعی. وقتی من یک کلامی رو دارم بیان میکنم، محتوای کلام باید با جهان واقع چی باشه؟ مطابق باشه. این رو بهش میگن کلام صادق، راست. اگه میگم الان شبه، به فضای خارج هم که رجوع میکنم، خارج از ذهنم که رجوع میکنم، الان چی هستش؟ شبه. پس مطابق با اون واقعیت است. این روش میگن کلام صادق. این یک تعریفه و تعریف مشهوره و درستم همینه. یه دم در تعریف کلام صادق میگن کلامی که خارج میشه از زبان گوینده و مطابق با اعتقاد طرفه، یعنی همونی که فکر میکنه همون هم داره میگه. اگر این تعریف رو در صدق بپذیرین، خب کلام منافقین میشه کلام دروغ. چرا؟ در سوره مورک منافقون آیه 1 قرآن کریم بفرماد ازا جا اگل منافقون، اون زمانی که منافقین نزد تو آمدن، قالوا نشهد انك لرسول الله، به شما گفتن پیغمبر ما، ما شهادت میدهیم که تو رسول خدایی. والله یعلم انك لرسوله، خدا که میدونه تو رسول او هستی، ولی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، ولی خداوند شهادت میده که منافقین کاذبند. چرا؟ چون اون حرفی رو که میزنن مخالف با واقعه یا مخالف با اعتقادشونه، مخالف با اعتقادشونه. وقت اگر این تعریف در کذب وجود داشته باشد، بگیم صدق آن حقیقتی است که باید مطابق با اعتقاد باشه، وقتی که ما چیزی به نام توریه و این حرفا نخواهیم داشت، همش میشه مصداق کذب. یه روند خیال همه آقایون راحت میکنه که دیگه ما چیزی به نام دروغ مصلحتی نداریم، چیزی دیگه به نام توریه نخواهیم داشت. این بستگی به مبنای شما در علم اخلاق داره. ولی آقایون خیالتون راحت کردن، همون تعریف اول رو پیش در پذیرفتن، میگن مطابق با واقع باشه. این میش میگه صدق در گفتار. یه چیزی هم داریم، یه واژه‌ای هم داریم به نام صداقت. معمولا هم بین زن و شوهرها اتفاق میفته. میگم با زن و شوهرها چی داشته باشن؟ بله، صداقت داشته باشن. بعدم میرسن به این نتیجه که صداقت ندارن. اما والله العلی العظیم از اکثرشون سوال کنی اصلا نمیدونن صداقت چیه که طرف مقابلشون دارد یا ندارد. بعد نیست که این معنا رو بدانید، به هر صورت معلومات عمومیتون قدری میره بالا تا ما بخوام به اون هدف اصلی بحثمون برسیم. صداقت یعنی اساسا نه ربطی به گفتار دارد، نه ربطی به کردار دارد، نه ربطی به پندار دارد، بلکه انسان اگر در مقام علاقه به طرف، حالا هر کی، پس در مقام چیه؟ علاقه است. فقط این علاقه به اوج برسد، دو، جامع همه شرایط باشد، سه، به این آقا میگن که شما در محبتتون چی هستید؟ صداقت دارید. صداقت متعلقش فقط و فقط چی آقا؟ محبت، علاقه است. در سایر امور تصویر نمی شود. حالا جامع شرایط باشد، من فقط یکی از شرایط محبت واقعی را عرض می کنم. میگن عاشق آن کسی است که اسیر معشوقشه. خب دیگه وقتی خودتون این آقا خندیدن و معلوم شد که دیگه عمق مطلب چیه. عاشق باید اسیر معشوقش باشه. اینو بهش میگن شرط اصلی محبت. حالا تو به همسرت واقعا اسیر همسرت هستی، نه ذلیلا اسیر، چون ذلت ترسه، ولی اسیر بودن محبته. اون که میگه زن ذلیله میگه آقا ما اسیری، خب شما فی امان الله، ولی اسیر در مبنای عشق که از روی علاقه رشته ای برگردنم افکند دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. اینو بهش میگه اسارت. وقت خواستم یه خود در استفاده الفاظ اینقدر چوب حراج نزنید، چون صداقت متعلقش محبت است و مربوط به بنده و شما نیست. برش کنه آقا جان، شما اسیر خدایی که میگی من خدا رو دوست دارم و در محبتم صداقت دارم، شما اسیر امام زمانی که میگی من در محبتم به امام زمان صداقت دارم، اسیر سید و شهدا هستی؟ نه، اجمالا یه دوستی هم داری. اجمالا این هم واژه صداقت. و یک واژه دیگری هم داریم به نام واژه صدیق. صدیق چه کسی؟ صدیق کسی است که در دو زمینه راستی آزمایی شده، یکی در زمینه گفتار، یکی در زمینه کردار. کسی که گفتار و کردارش درست مطابق با واقع باشد، اونو میگن کیا؟ صدیق. در بین زنان وجود ناظرین از صدیقه طاهره و در بین مردان وجود ناظرین از امیر المومنین صدیق اعظم. حالا صدق در سه مرتبه تصور میشه. من بخوام یواش یواش بگم که آقایون و بانوان محترم که در جلسه حضور دارن کدوم بخش از صدق رو حداقل با خودمون چالش داشته باشیم، کدوم بخشش رو داریم تا بخوام برسیم انشاءالله به اون جامعه فاضله، به اون جامعه که امام زمان احساس امنیت بکنه و ظهور پیدا بکنه، نه مثل آبا و اجدادش حضور پیدا بکنه و مردم پشتش رو چیکار بکنن؟ خالی کنن. اولین مرتبه صدق، حالا اولین مرتبه صدق در نیته، صدق در نیت. نیت یعنی انگیزه و هدف از انجام کار. شما بخوای یه کاری رو انجام بدیم، یه خب هدف چیه؟ آیه ده آخه خیلی هم حالا بده ها، ولی خب خودشون توجیه میکنن خوبه، میگم بریم این سید و شهده یه دختر بر پسرمون پیدا کنیم. خب دیگه تموم شد دیگه، این انگیزه پیدا کردن عروس خانومه. و میگه چرا من در این جلسه به تعالی نمیرسم؟ خب مگه تو برای تعالی رسیدن اومده بود؟ تو برای اینکه دختر پیدا کنی. نکنیم این کار رو با سید و شاه، نه اینکه دختر رو از محافل مذهبی پیدا نکنیم، پیدا بکنیم، ولی خب بابا برای خدا و پیغمبر که میای توش حرفه دیگه، تو که از اول گفتیم باز خدا و پیغمبر نمیام. اون چیزی که باعث میشه من این عمل رو انجام بدم، اینه بهش میگن نیت. و اساساً صدق در نیت یعنی اخلاص. پس وقتی بحث اخلاص مطرح میشود، یعنی صدق در مقام چی آقا؟ نیت. و وقت این صدق در نیت چه اتفاقی درش میفته؟ لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره. مؤمنین تحت شجره رفتن نزد پیغمبر بیعت کردن. فعلم ما فی قلوبهم، خدا هم میدانست که اینها صادقانه دارن بیعت میکنن، چون در مقام نیت اخلاص داشتن. رضی الله عن المؤمنین، خداوند از اونها چی شد آقا؟ راضی شد. فانزل السکینه علیهم، آرامش رو بر اونها چیکار کرد آقا؟ نازل کرد. در تمام بحران اینها آرام بودن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اگر بخواهی به مقام آرامش برسی باید در مقام نیت به چی برسی؟ به اخلاص برسی، به صدق در نیت برسی. و آنگاه و اصابهم فتحا قریبا، خداوند اونها رو در مقابل اون مشرکین چیکار کرد؟ پیروزشون کرد. نصر من الله و فتح قریب، نصرت الهی زمانی میاد که اخلاص باشه، رضوان الهی زمانی میاد که اخلاص باشه، آرامش زمانی میاد که چی باشه آقا؟ اخلاص باشه. اخلاص یعنی صدق در مقام نیت، صدق در مقام نیت. وقت اگر کسی صدق در مقام نیت داشته باشه، این همون میشد که شما اگر بخواهید با شهدای کربلا شریک باشید، فقط لازم است که چیو بگید؟ یک جمله. چی و اون جمله چیه؟ یا لیتنی کنامه. ولی این زمان شما رو با اونها شریک میکنه که از یک نیت چی در بیاد؟ صادقانه، قلبن دلت بخواد با امام حسین بوده باشی. در جنگ صفین شرکت کردن، مرد آمد پیش حضرت امیر علیه السلام، گوه آقا جای داداشم خالیه، نتونست خدمتتون برسه. حضرت فرمود برادر تو دلش با ماست؟ گوه آقا از پدویان شماست. فرمود هر اون چی که در این جنگ حاصل می شود از ثواب برای او هم هست، چون دلش با ماست. این صدق در نیت، اخلاص. دومین مرتبه از صدق، صدق در گفتاره، که همون کلامیست که مطابق با واقعیت باشه، که راجبش زیاد صحبت بکنیم. مثلا ما راجب صدق همین رو بیشتر بررسی بکنیم، چون خداوکیلی اخلاص به دست آوردنش راهکار خیلی سختی داره و شاید واقعا لازم باشه که ما جامعه رو براش راهکارهای اخلاص رو بیان کنیم. شما میدونید که عمل فقط به میزان اخلاصش پذیرفته میشه. امام صادق علیه السلام بفرماید که گاهی یک انسانی نماز میخونه، یک دهم نمازشو میپذیرن. راوی پرسید چرا یک دهم؟ فرمود به خاطر که فقط اون یک دهم رو به خاطر خدا خونده و نه دهمش به خاطر خدا نیست. و این چیز خطرناکیه، و این چیز خطرناکیه. دو، صدق در گفتار، کلام مطابق با واقع. امام عسکری علیه السلام می‌فرماید به این که جعلت الخبائث کلما فی بیت، همه بدی‌ها رو خدا در یک خانه قرار داده، و جعل مفتاحها الکذب، و راه رسیدن به تمام اون خبائث رو یک کلید براش گذاشته. شاکلید همه بدی‌ها دروغه، دروغه. صدق در گفتار یعنی که انسان از جعل و از کلام غیر مطابق با واقع، دروغ، اجتناب بکند. این از اون زمره مطالبی است که ما وقتی آثار زیانبار دروغ رو بیان کردیم، یعنی صدق در گفتار رو گفتیم نداره، گفتیم یکی از علائم منافقین این است که دروغگو هستند. و قرآن کریم به پیغمبرش دستور میدهد، خدا به پیغمبرش در قرآن کریم دستور میدهد یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، با منافقین و با کفار مجاهده کن. کفار کسانی هستند که درون دین نیستند، منافقین کسانی هستند که درون دینند. و غلظ علیهم، بر جفتشون سخت بگیر. بعد خود حضرت ختمی مرتبت میفهمد، میدونید منافق چند تا خصیصه دارن؟ سه تا ویژگی است که اگر در کسی باشد، ولو نماز بخواند، ولو روزه بگیرد، ولو خیال کند که مسلمان است، منافقه. روزه بگیره، نماز بخونه، ولو خیال کنه مسلمانه، حضرت میفهمد این آدم منافقه. بعد میفهمد سه ویژگی است. ویژگی اول، آدم دروغگو. علامت بر نفاق. یا ایها الذین، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. فکر کنیم منافق یعنی که مثلا فقط مسعود رجوی، ها اون سردسته است، ولی کسانی هم که به اون ملحق هستن ویژگیشون اینه که دروغ میگن. دروغگو ها منافقه، کسانی که آدم خائنی هستن، وقتی بهشون اعتماد میشه خیانت میکنن، کسانی که وقتی وعده میکنن خلف وعده میکنن. این سه ویژگی، ویژگی های آدم منافقه. صدق در گفتار خیلی اهمیت داره. و سومی، صدق در عمله، عمل صادقانه. عمل صادقانه چیه؟ شما بخوای یه عملی انجام بدی صادقانه باشه، در عمل باید صدق داشته باشی. و چیکار بکنی؟ عمل صادقانه گاه نسبت به خداست، گاه نسبت به خلقه. نسبت به خلق یعنی که قیاب و حضور اون شخص در گفتار و پندار شما تغییر ایجاد نکنه. معمولا ما وقتی با هم دیگه صحبت میکنیم، جلوی هم که هستی قربونت برم، فدات بشم، مخلصتم، نوکرتم، چاکرتم، همچین که رفت چاقو رو تا دسته در قلب طرف جا میدیم، یا عجب بچه که پدست سخته. یا این رفتار غیر صادقانه است نسبت به خلق، یعنی حضور و قیاب یک شخص در رفتار آدم چه موثره. وقتی بود نوکرین، وقتی نبود هیچ، زیر سم اسب قرارش بدن طرف رو. اما نسبت به خدا چیه؟ ما میخوایم یک رفتار صادقانه نسبت به خدا داشته باشیم. خدا که حضور و قیاب نداره، همه جا حاضر است. یعنی این که ظاهر و باطن ما در مقابل خدا یکی باشه. یک، دو، باطن ما از ظاهر بهتر باشه. این هیچ ربطی به ریا نداره، چون ریا در منطقه چی آقا؟ در منطقه نیت، اخلاص وجود نداره. گاهی انسان ها نماز میخونن، در نمازشون خاشعن، ولی قلبشون غافله. یعنی باطنن پیش خدا نیستن، ولی ظاهرن نزد خدا هستن. این ظاهر و باطن یکی نیست. اینو بهش میگن عدم صدق در عمل. ما در عملمون با خدا صادقانه نیستیم، صادق نیستیم. اون جمله اگر درست باشه، به سید الشهدا گفتن که در کوفه مردانی هستن که قلبشون با توه اما شمشیرشون با توه ولی قلوبشون با تو نیست، یعنی ظاهر و باطنشون یکی نیست. و این غفلت در مقابل خدا، خداوندم در قرآن میفرماید ولا تکن من الغافلین، از غفلت، از آدم‌های غافل نباش. این همون حقیقتی است که انسان باید قلبش در مقابل خداوند در مرتبه سلوکیش، در خانه سلوکیش، در مرتبه یقظه باشه، بیدار باشه. بیداری اون است که پیغمبر فرمود ما وقتی می‌خوابیم چشممون بسته است ولی قلبمون بسته نیست. اما ما وضعیتمون آنچنان است که الناس نیامون، مردم خوابن، ازا ما تو انتبهو، وقتی میرن تازه بیدار میشن، یعنی آه چیش بود، ما دنبال چی میگشتیم و اینجا دنبال چی میگردن از ما، به خاطر اینکه ما در خیالاتمون داریم زندگی میکنیم. انسانی که در خیال داره رفتار میکنه، این انسان‌هایی هستن که در عمل صادق نیستن، چون ظاهرشون یه ظاهر علیه السلامه ولی باطنشون باطن غافلیه، خواب هستن. به هر صورت ما اگر میگیم جامعه باید مکارم اخلاق یکی از ویژگی‌هاش صدق است، صدق در گفتار، صدق در رفتار و صدق در پندار، نیت، نیت من. خوش همه ی ضربه ای که حضرات معصومی سلام الله علیهم اجمعین خوردن چون مردم در رفتار با اونها صادق نبودن، و همه ی ضربه ای که ما الان داریم میخوریم این است که آقا جون مردم صادق نیستن. متاسفانه مردم در تعاملاتشون دارای یک نقاب هستن و بعد از چند سباهی نمیتوانن نقاب رو نگه دارن، از دستشون میفته چهره واقعی محصول حاصل میشه. او وقت این موجب میشه که زندگی متلاشی بشه. چرا؟ چون رفته یه دختر مذهبی، از یه خانواده مذهبی دختر گرفته، بعد میگه آما که نماز که بخونیم هیچی، هیئت هم که میریم هیچی، اصلا ما امام حسین اگه اینجاست ما اینجا هستیم. بعد معلوم میشه که بعد از چند سباه همه اینا کشکه. میشه اول نزاع، میشه اول درگیری. صدق در رفتار، غالب مردم دارای اون ماسک هستن، این چیز خطرناکیست. هم در رابطه با خدا گفتیم، هم در رابطه با خلق گفتیم، اما باید جامعه به اینجا برسه تا امام زمان بیان. خدا وکیلی میگه میشه امام زمان بیاد لشکر بکشه بعد لشکرش یکی یکی از دورش برن؟ اصلا امکان این معنا از نظر حقیقی هم وجود نداره. اگه 60,000 نفر با امام حسین 60,000 نفر به امام حسین نامه نوشتن، پای بعضی از نامه ها 145,000 امضا بود، چی شدی را رفتن؟ دیگه این فرصت برای آخرین دردانه خلقت وجود نداره. و اگر امام حسین شهید شد، امید این بود که در زمان زین العابدین علیه السلام، امید این بود که در زمان امام باقر، امید در این بود که در زمان امام صادق مردم تغییرات رو پیدا بکنن. خب تغییر پیدا نکردن، بلکه یکی پس از دیگری ائمه رو از دست دادن. این آقا اگر نمیاد به خاطری که با تغییرات پیدا بشه، و تا تغییرات پیدا نشه خب امام زمان علیه السلام بیاد چیکار کنه؟ جان مبارکشو به خطر بندازه که بعد ما بشینیم بخندیم؟ این اتفاق دیگه نمیفته. بنابراین اگر میخوای در مسیر امام زمان باشی، این مسئله باید در ما اتفاق بیفته. حالا 10 تا خصلته، آقا به امام زمان میگه آقا جون من 3 تاشو تونستم درست بکنم، من 3 تاشو تونستم درست بکنم از اون 10 ویژگی که جد بزرگوار گفت، تلاش به سوی رسیدن به این مکارم. و الله با به به گفتن به ما امتیاز نمیدن. و الله صدق، اهمیت صدق و ارزش صدق، اینه که صدق از صفات خداست. سوره مبارکه انعام آیه 115، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. کلام پروردگار تو با صدق و عدل به تمامیت رسید. صدق کلام و صفت خداست. سوره مبارکه نساء آیه 122، و من اصدق من الله قیلا، و کی از خداوند در وعده های صادق تره. خب ما باید در محض اخلاقی، اگر ما میریم درس اخلاق کسی را شرکت میکنیم، درس اخلاق نهایتش باید تخلق به اخلاق الهی باشد. یکی از اون اخلاق الهی صدقه. یعنی من باید حداقل راستگو باشم. حالا راست در نیت و در راست در کردار تلاش بکنم، ولی در مقام گفتار راستگو باشم. صدق عامل ستایش پیامبرانه. یعنی خداوند وقتی انبیایش رو خواسته در قرآن ستایش کنه، ببینید چجوری ستایش کرده. سوره مبارکه مریم آیه 41، وذکر فی الکتاب، در این کتاب قرآن یادی بکن ابراهیم، از جناب ابراهیم خلیل الله، که انه کان صدیقا نبیا. او هم صدق در گفتار داشت، هم صدق در رفتار داشت. اول صداقتش را و بعد نبوتش را. در سوره مبارکه مریم آیه 54، وذکر فی الکتاب اسماعیل، در کتاب قرآن یادی هم از جناب اسماعیل بکن، انه صادق الوعد، او در وعده هایش صادق بود، و کان رسولا نبیا. و بعد میگه به مقام رسالت و نبوت رسیده. اول صدق این است که وجود ناظرین امیر المؤمنین میفرماید ان الله عز و جل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه الى البر والفاجر. خداوند هیچ کسی را به مقام پیامبری نرسون مگه به خاطر اینکه دو تا خصوصیت داشتن. یکیش اینه که اینا راستگو بودن، یکیش اینه که اینا اداء امانت داشتن، بازگرداندن امانت، الالبر و الفاجر. در مکه پیغمبر ما به رسالت قبول نداشتن، ولی بهش میگفتن محمد امین راستگو. در شبی که همه توطئه کردن پیغمبر را بکشن و خدا پیغمبرش را از توطئه خبردار کرد، پیغمبر هجرت کرد، یعنی فرار کرد. امیرالمومنین در شهر مکه باقی بود. یکی از رسالت‌های امیرالمومنین در مکه این بود که امانت‌هایی رو که مردم پیش پیغمبر گذاشتن به صاحبانش چیکار بکنه، برگردونه. رسالتش رو قبول نداشتن، ولی میگفتن آدم امانت‌داریه. میگفتن آدم امانت‌داریه. برادران شما این قطعه رو میشنوید به عنوان روزه گریه میکنی، ولی به عنوان سیره چرا عمل نمیکنی؟ وقتی وجود نازنین حضرت امیرالمومنین، وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره رو میخواستن در قبر بذارن، دست پیغمبر رو که دید رنگ از رخش پرید، چون در اون ارتکاز ذهنیش میگفت این دختر امانت دست من بود و من باید امانت داری کردم، اما نتوانستم درست امانت داری بکنم. اون موقع است به پیغمبر میگه یا رسول الله از دخترت بپرس اگر این فاجعه اتفاق افتاد من دستم بسته بود. یعنی برادر و زن آدم امانت دست ماست. اگه دست علی رو بستن که دست تو رو نبستن. اگه میخوای بگی امت رسول گرامی هستی، به صدق الحدیث و اداء الامانه الی البر و الفاجر. حق این معنا وجود نداره هر جوری با زن و بچه رفتار کنی. اینا امانت الهی هستن. حواسو جمع کنیم. خب فکر میکردم که باز بیشتر از این بتوانم بیان بکنم، اما وقت ما این رو هم بگم و بحث رو تمامش بکنم. اگر کسی رو بخواهند ارزش گذاری بکنن، از دیدگاه اسلام و رهبران عالی اسلام و رهبران آسمانی اسلام چیه؟ پیغمبر ما میفرماد لا تنظروا الى کثرت صلاتهم و صیامهم و کثرت الحج و زکات و کثرت المعروف و تنتنتهم باللیل. آقا اگه کسی خواستید ارزش گذاری کنید، به اینکه زیاد نماز میخونه کاری نداشته باشید، اینکه زیاد روزه میگیره کاری نداشته باشید، این که حج زیاد میره کاری نداشته باشید، این که زکاتش رو پرداخت میکنه، اینا ملاک ارزش گذاری نیست، این که کار خوب زیاد انجام بده، اینا ملاک ارزش گذاری نیست. حتی به گریه اش در نماز شب ارزش گذاری نکنید. لکن انظروا بسئلا صدق الحدیث و اداء الامانه. ببینید راست میگه، ببینید اداء امانه داره. آدم که راست میگه نمازش نمازه، آدم که راست میگه حجش حجه، آدم که راست میگه آقا چرا اون نماز و روزه ملاک نیست. امام صادق میفهمد لا تنظروا الى طول الرکوع و سجوده، به رکوعهای طولانی به سجدهای طولانیش نگاه نکنید. فان ذلک شیءٌ اعتاده فلو ترکه استوحش لذلك. میفهمد به نمازهای طولانی، رکوع طولانی، عمره رفتن، زیارت اربعین رفتن، به اینا نگاه نکنید، چون ممکنه اینا همش واقع شده باشد اما از روی عادت و نه از روی عبادت. که تو هم میدانی ترک عادت موجبه، یعنی نمازش زیاد میخونه چون عادت کرده، اگر نخونه یه چیز خوش کم بگه اصلا من نماز نخونم کم دارم، یعنی عادت کرده. اونم با خنده میگه حافظ بکنه که خیلی عابده، اصلا من نمازی بکنم هیچی کم نداری رفیق من، کلش اینو که عادت کردی. معتادا اگر موادشون نرسه تنشون شروع میکنه به اینم نماز رو کسی گم کرده داره. آقای من میفرماد بابا اعمال عبادی ممکن است بر اساس عادت انجام بشه و نه عبادت. بعد میفرماد ولکن اون ضرو الى صدق حدیث. ببین راست میگه و اداء الامانه. ببینید اداء امانت داره، رد امانت داره. آدم رد امانت رو بر اساس عادت انجام نمیده، بر اساس واقعیت انجام میده. باید معتقده به خدا باشه. آدم حرف راست رو بر اساس عادت نمیگه، باید معتقده به خدا باشه تا حرف راست بگه. اگر در بلاد دیگر شما میبینید دروغ خیلی، در واقع اونجا خیلی دروغ ازش اجتناب بکنن، چون دروغ نگفتن قانونه، اینقدر قوانینشون شفافه که نمیتونن دروغ بگن، بگن رو میشه. ما منقدر بیقانونیم که هزار ماشاءالله سن افته. دست کسی اصلا رو نمیشه که بخواد یارو. حالا شد پاسخ خونی توجه بفرمایید چه از بکنم. خب آخرین حرفم همینه. امام صادق و عبدالله ابن ابی یعفون فرمود برو دنبال این که ببین چرا علی نزد پیغمبر شد علی. این خیلی حرفه، رمزشو امام صادق میگه. امیرالمومنین نزد پیغمبر چی شد که شد امیرالمومنین؟ چه اتفاقی براش افتاد که امیر رو فرستاده به یک سریه، به یک جنگ که خودش در اون جنگ شرکت نداره، بعد اون نفر اون همسر میگه به اینکه دیدم داره گریه میکنه محاصرش تو دستشه و به خدا میگه اللهم لا تمتنی حتی توری یعنی علی، خدایا من نمیرم تا یه بار دیگه علی رو ببینم. خب این علی چه کرده است که در دل پیغمبر اینقدر جا دارد؟ آمده در خانه امیرالمومنین سلام کرد به حضرت امیر پیامبر از شأن اسلام، ولی سلام این بار شده است که السلام علیک یا ابوالحسن، به ابوالحسن سلام کرد. فاطمه زهرا خب متوجه معناست، ابوالحسن کنیه است، وقتی یک کسی کنیه رو به کار میبره یعنی داره دارای یک حریم میشه و اون صمیمیت وجود نداره. حالا به پیغمبر میگه آقا چرا حریم گرفتی؟ علی خطایی کرده که شما باهاش اون صمیمیت رو نداری؟ فرمود نه دخترم، من هر دفعه میامدم در منزل سلام میکردم به شوهرت به نامش، زمانی بود که وضو داشتم، این بار آمدم و وضو ندارم، نامشو به زبان. این چی کار کرده به اونجا رسیده؟ امام صادق میفهمد به عبدالله برو دنبال اون کار، امامتش نه، ولایتش نه، عصمتش نه، حرفهای دست نایافتنی نیست. بلکه امام صادق فرمود انظر ما بلغ بهی علی عند رسول الله فالزمه، برو ببین علی چی کار کرد که نزد رسول خدا اون مقام و اون منزلت رو پیدا کرد، همون رو پیدا بکن. بعد حضرت میخواه فإن علی انما بلغ ما بلغ عند رسول الله، علی رسید به اون شأن و منزلت نزد رسول خدا، به اون شأن و منزلتی که رسید به خاطر این دو مطلب بود، یک به صدق الحدیث و اداء الامانه، علی راستگو بود، علی راستگو بود، امانت رو برمیگردوند. صاحب امشب وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود به خدا قسم قاتل پدرم اگر به من اعتماد بکنه با اون شمشیری که سر از بدن پدرم جدا کرد اون رو به من امانت بده، یه روز برگرده به هم بگه بده، نمیگم تو قاتل بابام بودی، برو فکر کاره بهش بر میگرده. جامعه باید به اینجا برسه تا امام زمان بیاد. و الا بحث ده شب محرم من این بود که کوفیان خوب امام حسین رو میشناختن، خودشون هم نامه نوشتن، اما چی شد یهو جا زدن؟ اونجا ما تو این ده شب و روز یازدهم مباحثه ای که داشتم این بود که عوامل جا زدن کوفیان، و بعد هم این نکته که کوفیان با شامیان متفاوت بودن، در لشکر جنگ علیه امام حسین یک شامی وجود نداشت، همه کوفی بودن، شامی ها اصلا امام حسین نمیشناختن، اصلا نمیشناختن، ولی کوفیان میشناختن، هم امام رو میشناختن، هم پدرش رو میشناختن، هم برادرش رو میشناختن، هم مرابش رو میشناختن، ولی جا زدن. چی شد جا زدن؟ برادرها اون بحث از جهتی برای من و تو فردی لازمه که اگر این جمعه امام زمان آمد الا یا اهل العالم انا المهدی انا الامام القائم انا خودشو معرفی بکنه، خب خیمه و خرگاه میزنه، من و تو میریم تو خیمه و خرگاه، بعد وقتی فتیله رو کشید پایین ما میایم بیرون یا هستیم؟ فکر نکن با این ابن الحسن گفتنها با این مشکی پوشیدنها ما تو اونجا میمونیم، چون کوفیان میشناختن، ارادتمند بودن، نکنه من مرید هم در مقابلش بیستم، من اینکه در دوران غیبتش عربده کشش بودم در دوران ظهورش در مقابلش بیستم. اون 11 جلسه مباحثه ما بحث فردی بود، و این بحث مکارم الاخلاق بحث اجتماعیه. این دوتا باید کنار هم قرار بگیرن که انشاءالله اگر پسر فاطمه آمد اون موقع ما هم دیگه خیالمون راحته که این قمر بنی هاشم دیگه دست از سرش بر نمیده. نه اون که نه، این جون دست از سر امام زمان بر نمیداریم، این هور دست از سر امام بر نمیداریم. ما وای میستیم برای امام، پشت سرش وای میستیم، سپر بلاش میشیم. ولی باید این دو مؤلفه ها در ما باشه، اون بحث دهشم و این بحث های مکارم الاخلاق. امام زین العابدین علیه السلام سه نوع مصیبت داره. یه مصیبتی است که به خودش وارد شده که منجر به شهادتش شد، یه مصیبتی است که در کربلا بهش وارد شد، یه مصیبتی است که نقل میکند مصائب کربلا رو. در کربلا مصیبتی که برش وارد شد رو بگم و بعد عزیز دلم هممون رو به فیض کامل میرسونه. وقتی خیمه ها رو آتیش زدن، این رجاله ها دیدن یه خیمه نیم سوخته، یه بانوی محترمی مضطربه، هی داخل خیمه میره، هی از خیمه میاد بیرون و اضطرابش اونچنان است که وقتی خیمه ها رو آتیش زدن دیدن که یه مخدره هی داخل یه خیمه میشه، هی میاد بیرون. با خودش فکر کردن این تو خیمه آتش زده چی داره که اینقدر دست بردارنی، ولی هی میاد بیرون مضطرب، کسی هم کمکش نیست. سه نفر رفتن جلو، یکیش سنان بود، یکیش شمر بود، یکیش خولی بود. سه تا از رجاله ها رفتن تو، دیدن که آقای ما زین العابدین نحیف روی یک تخته افتاده. بعد نقشه قتل رو کشیدن. هم ببین به چشم مبارکش چه دید، هم ببین به سر مبارکش چه آوردن. به هم اشاره زدن که این بیمار رو خلاص کنی. همه امام زمان حضرت زینب آمد وسط، گو اگر بخواهید آسیبی به او برسونید مگر از روی جنازه من رد بشید. این نارجیب دستشو بلند کرد، اون چنان ضربتی به صورت همه امام زمان زد. این رو حضرت زین العابدین دید و بعد هم آمدن اون پوستی رو از زیر بدن امام کشیدن. حضرت با صورت روی زمین افتاد.